تقدیم به تمام کسانی که برای پیدا کردن معنای زندگی خودشون تلاش میکنند. پادکست رادیو ماجرا، قسمت پنجم، سفری برای پیدا کردن خود. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت پنجم پادکست رادیو ماجرا هستش که میشنوید. رادیو ماجرا در واقع روایت تجربه های خاص سفر جهانگردا و ایرانگرداییه که تجربه های خاصی در سفر داشتن. این ماجراها و تجربه های سفر رو من با کمک دوستانم در مجموعه لاست سکند براتون جمع آوری میکنیم و در هر قسمت از این پادکست پای صحبت یکی از این جهانگردا یا ایرانگردا میشینیم و به تجربه هاشون که از دل ماجراهای مختلف بیرون میاد گوش میدیم. توی گشت و گذاره‌ای که تو سفرنامه‌های لاست سکند داشتم می‌زدم، یه موضوع، یه جا، یه مقصد قشنگ توجه هم رو جلب کرد. جایی پر از رمز و راز، سرزمین قبایل مختلف با آداب و رسوم شناخته و ناشناخته‌شون. سرزمین مراتع و دشت‌های وسیع و بکر. خلاصه سرزمین هزاران داستان نگفته. جایی پر از شادی، غم، شکست و پیروزی. سرزمینی با تاریخی تلخ و شیرین. اون مقصد جایی نیست جز آفریقا. شاید آفریقا یکی از جذابترین و اسرارآمیزترین مقصدا برای گردشگری باشه. مقصدی که تصویری که رسانه‌ها ازش نشون میدن پر از فقر و عقب موندگیه، ولی ذات زیبای این قاره وسیع ثروت بزرگی رو در خودش داره که نادیده گرفتنش فقط از آدمای مقرز برمیاد. همینطوری که داشتم سفرنامه‌ها رو می‌خوندم به یه بخش جذاب رسیدم که درباره کنیا و ماداگاسکار و خلاصه جذابیت‌های آفریقا بود. من هم یادم افتاد که میتونم برم سراغ شهاب چراغی و ازش درباره سفرهای هیجان انگیزش به آفریقا بپرسم و باهاش گپ بزنم. به خصوص این که اون یه تجربه خیلی خیلی جالبی هم توی ماداگاسکار داشته. به همین خاطر این قسمت همسفر میشم با شهاب چراغی عزیز و میریم به آفریقای زیبا. قبل از اینکه صحبتم رو با شهاب چراغی شروع کنم، یکم درباره آفریقا و سفر به این جای جذاب اطلاعات جمع می‌کنم که وقتی باهاش صحبتم رو شروع می‌کنم، یه ایده‌ای درباره جایی که برام ازش تعریف می‌کنه داشته باشم. اما اینا شاید اطلاعاتی باشه که بشه راحت پیداشون کرد و خوند، ولی شنیدن یه تجربه شخصی می‌تونه خیلی متفاوت‌تر باشه. به همین دلیلم رفتم سراغش تا از یه تجربه جذاب و سفر خوبش به آفریقا برام تعریف بکنه. اینم بگم که شهاب الان توی گالاپاگوسه و من تونستم از راه دور باهاش صحبت بکنم. قبل از هر چیز یکم درباره خود شهاب بیشتر ازش بشنویم.
سلام، من شهاب چراغی هستم، کارشناس محیط زیست و از سال 83 با سازمان محیط زیست بخشایی که مربوط به پروژه های حفاظت از گونه های در خطر انقراض می شد، مثل پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، پروژه حفاظت از دورنای سیبری و همچنین پروژه حفاظت از زاگرس مرکزی مدتی همکاری داشتم. همچنین در قسمت هایی از پروژه های آموزش و فرهنگسازی که سازمان ملل در روستاهای داخل مناطق حفاظت شده ایران داشت هم مدتی همکاری هایی داشتم. از سال 89 وارد صنعت گردشگری شدم و به عنوان برگزار کننده و لیدر تورهای طبیعتگردی داخل ایران فعالیت میکردم و کم کم حوزه کارم به تورهای طبیعتگردی خارج از ایران کشیده شد. در این پادکست من میخوام شما رو با تجربه سفرم به کشور آفریقایی ماداگاسکار آشنا کنم. این کشور رو انتخاب کردم به خاطر اینکه تجربه بسیار بسیار عمیقی روی من داشت و باعث شد این مسیری رو که در حال حاضر انتخاب کردم، یعنی جهانگردی و برگزاری تورهای ماجراجویانه خارج از کشور رو پیش بگیرم و یه جورایی میشه گفت نگاه من رو به جهان و زندگیم تغییر داد.
شهاب توی صحبتش با یه اشتیاق خاص و زیادی درباره طبیعت و طبیعت دوستی حرف میزنه که سوال بعدی من میشه. قبل از اینکه درباره سفر به کنیا ازش بپرسم، میخوام یه کمی درباره همین اشتیاقش و اینکه اصلا چی شد به سفر رفتن علاقه‌مند شد برام توضیح بده.
اما قبل از اینکه بخوام داستان این سفر رو بگم، شاید بد نباشه بگم که اصلا رویای سفر کردن در کجا در وجود من شکل گرفت. خب من از بچگی عاشق حیوونا بودم، همیشه تو خونمون حیوانات مختلفی رو نگه می‌داشتم و به طرز عجیبی از لمس حیوونا و داشتنشون و غذا دادن بهشون لذت می‌بردم و شاید همین باعث شدش که من اصلا رشته محیط زیست رو انتخاب بکنم. خب در زمانی که داشتم رشته محیط زیست رو می‌خوندم با اکوسیستم‌ها و بیوم‌های مختلف کره زمین آشنا شدم. تو ذهنم سفر میکردم به جنگل‌های آمازون و تنبل‌ها رو بغل میکردم، با دلفین‌های صورتی اونجا شنا میکردم. تو ذهنم سفر میکردم به گالاپاگوس، اونجایی که داروین رفته بود، و شیرهای دریاییش رو میدیدم، لاک پشت‌های غول‌پیکرش رو میرفتم کنارشون نوازش میکردم. تو ذهنم سفر میکردم به استرالیا و کوالاها رو از روی درخت برمیداشتم نوازششون میکردم. و رویای رفتن به این مناطق از شاید بگم مثلا زمانی که دبیرستانی بودم و دانشگاهی بودم در ذهن من شکل گرفته بود و همیشه آرزوشو داشتم که بتونم این حیوانات رو از نزدیک ببینم. تا اینکه همونچون که گفتم من یه همکاری های رو با سازمان محیط زیست شروع کردم و بخشایی از پروژه های توسعه عمران سازمان ملل. در یک زمانی یک پروژه تعریف شد، یه پروژه آموزشی بودش در کشور نامیبیا و یک نفر انگلیسی فاند کرد که یه تعدادی از علاقمندان و کارشناسان و حیات وحش که دارن روی یوزپلنگ کار میکنن میتونن بیان رایگان به کشور نامیبیا، یک ماه دوره ببینن و در واقع یاد بگیرن که چجوری باید به صورت اصولی و علمی یوزپلنگ رو حفاظت کرد و جمعیتش رو مدیریت کرد و زیستگاهاش رو در واقع ارتقا داد و بهبود بخشید وضعیتشون رو و برگردن کشورشون. خب از طرف پروژه یوزپلنگ من پیشنهاد شدم که برم در این دوره شرکت بکنم و رفتم به کشور نامیبیا. این اولین سفر خارجی من به شمار می اومد که در سال 88 اتفاق افتاد و تأثیر بسیار بسیار عمیقی روی من داشت. اصلا پام که به این قاره رسید احساس کردم که من متعلق به اینجام و دلم نمیخواد دیگه برگردم. احساس کردم که چقدر این هوا برای من آشناست، چقدر این آسمون برای من آشناست، چقدر این خاکی که من بهش تعلق دارم و دوست ندارم ازش دل بکنم. این یک ماهی که من در کشور نامیبیا بودم دقیقا رویاهامو داشتم زندگی میکردم. از طرفی بحثایی که بسیار بهشون علاقه داشتم همش در جریان بود و یاد میگرفتم و بسیار مشتاق تو اون دوره شرکت کرده بودم. از طرفی حیوانات رو از نزدیک می دیدم و همون چیزی که می خواستم داشت اتفاق می افتاد. یادمه که تو اون دوره یه دختری شرکت کرده بود از کشور کنیا که رئیس یکی از پارک‌های ملی کشور کنیا بود و خیلی ما رو ترغیب و تشویق می کرد که به کشور کنیا هم سفر بکنیم و اونجا رو ببینیم. و یادمه یه جمله می گفت که هیچ وقت فراموش نمی کنم. می گفتش که کنیا رو تا قبل از اینکه دندوناتون موهاتون مثل دندوناتون سفید بشه، بیایید ببینید، این کشور خیلی دیدنیه و جزو اون اولویت های سفر کردن شما باید باشه. اما من تو ذهنم همش میگفتم که مگه میشه من اینجا رو برم ببینم؟ مگه میشه یه بار دیگه سازمان محیط زیست یه پروژه آموزشی تعریف بکنه و بر حسب اتفاق من انتخاب بشم و برم تو اون دوره شرکت بکنم؟ و یا اینکه مثلا شانسی یه نفری پیدا بشه که حاضر بشه همچین هزینه ای بکنه و یه سری آدم علاقمند و داوطلب و کارشناس پیدا بشن و من برم درخواست بدم اپلای بکنم و من انتخاب بشم. اصلا یک آرزوی محالی بود برای من. به هر حال بعد از گذروندن حدود 32 روز از اون کشور برگشتم و با کلی خاطرات خوب و البته که بگم حسرت که احتمالاً دیگه این کشور رو نخواهم دید، برگشتم به کشور ایران. در سال 88 یه سری اتفاقات تلخی افتاد که من احساس کردم که تو فضای محیط زیست واقعا نمیتونم کار بکنم. احساس کردم که همه اون چیزهایی که من رفتم یاد گرفتم اومدم اصلا تو این ایران به درد نمیخوره. پروژه حفاظت یوزپلنگ اصلا پذیرای این مطالب نیست. کلن سازمان محیط زیست یک سیستم بسته‌ای داره که حاضر نیست ایده های جدید رو بپذیره و کلن قرار نیست در زمینه محیط زیست در ایران چیزی تغییر بکنه و بهتر بشه، به خاطر اینکه بهبود وضعیت محیط زیست ایران یک خواست خیلی ملی رو میطلبه و محیط زیست در ایران تبدیل به یک چیز فانتزی شده که هر کسی میخواد رأی بیاره فقط یه تعدادی شعارهای محیط زیستی میده و بعداً کلن همه چیز فراموش میشه. بنابراین من احساس کردم که نمیتونم تو این فضا ادامه بدم و ترجیح دادم که از فضای محیط زیست بیام بیرون و وارد کار گردشگری بشم. ورودم به گردشگری هم باز به این دلیل بودش که خب خیلی از مناطق رو تو ایران رفته بودم، میشناختم و در زمانی که با سازمان ملل هم کار میکردم خیلی زیاد گروه‌های دانشجویی رو و گروه‌های علاقمند به طبیعت و حیات وحش رو میآوردم داخل مناطق حفاظت شده برای اینکه تلاش بکنیم کمی اکوتوریسم رو در زیستگاه‌های یوزپلنگ رونق بدیم و بتونیم منابع درآمدی سازگار با محیط زیست برای دامدارا و کسانی که توی حاشیه زیستگاه یوزپلنگ بودن فراهم بکنیم که این وضعیت معیشتیشون اگر بهبود پیدا بکنه میتونیم تعارضات رو با زیستگاه یوزپلنگ کاهش بدیم و به نوعی بتونیم باعث حفظ یوزپلنگ بشیم. بنابراین من تا حدود کمی با گردشگری آشنا بودم از قبل و خب تصمیم گرفتم که دیگه به صورت کامل ورود بکنم به حوزه گردشگری. در ابتدا یه مؤسسه آموزشی که دوره‌های تور لیدری رو می‌زد تأسیس کردیم و بعد خیلی موفق بودیم تو کار خودمون. تو سال اول سال 90 اومدیم ارتقایش دادیم، یک آژانس مسافرتی کردیم با شرکایی که داشتم و شروع کردیم تورهای طبیعت‌گردی، خیلی با نگاه متفاوت و نگاه در واقع حرفه‌ای و با نگاه حفاظت از محیط زیست و در واقع اکوتوریسم به معنای واقعی رو در اون آژانس پیاده کردیم.
شهاب بالاخره به اون فضایی که دوست داشته میرسه و اولین تور هیجان انگیز و جذابش رو به کنیا میبره. اونم نه یه تور عادی و گردشگری، یه تور سافاری و هیجان انگیز به مقصد کنیا. اما گویا اتفاقاتی هم بعدش میفته که بهتر خود شهاب برامون تعریف کنه. میخوام یکم درباره کنیا هم البته براتون بگم تا دید بهتری نسبت به این کشور داشته باشیم. کنیا کشوریه تو شرق آفریقا و حدود 48 میلیون نفر هم جمعیت داره. جمعیتی که به شدت داره تنوع نژادی و دینی مختلفه و همین موضوع هم اداره کشور رو تو مقاطعی با بحران روبرو کرده. در کنار تمام جذابیت‌های کنیا، چیزی که بیشتر از همه به چشم میاد نقش موسیقی و رقص بین مردمه. مردمی که با تمام اختلافات قومی، قبیله‌ای و مذهبی، ریشه‌هاشون شاید به میلیون‌ها سال قبل‌تر برسه.
در قالب اون آژانس مسافرتی من یک بار برنامه کنیا رو برنامه ریزی کردم و تورش رو اجرا کردم که خیلی تور فوق‌العاده‌ای بود. تا اون موقع فکر نمی‌کنم توری به مقصد کنیا برای دیدن حیات وحشش اجرا شده بود. تورهای رفته بودن مثلا برای اینکه صعود بکنن به قله مونت کنیا یا قله کلیمانجارو که تقریبا تو مرز کشور کنیا و تانزانیا هست، اما تور سافاری که با هدف دیدن حیات وحش باشه اون موقع برگزار نشده بود و ما این سفر رو برنامه ریزی کردیم و رفتیم برای دیدن نشنال پارک های کنیا که بسیار بسیار سفر پرباری بود و عکاس های خیلی خوبی هم همراهمون بودن و اون زمان یادمه که این سفر ما خیلی توی فضای مجازی که حالا اون موقع فیسبوک بود سر و صدا کرد و خیلی فیدبک های زیادی از اون سفر گرفتیم و متاسفانه همکاری من در قالب اون آژانس خیلی ادامه پیدا نکرد، با شرکا به اختلاف خوردم و از اون آژانس اومدم بیرون. خیلی از نظر وضعیت روحی به هم ریخته بودم، خیلی شرایط بعدی داشتم، تو مشکلات خانوادگی هم خورده بودم و خیلی از نظر فکری و عصبی واقعا داغون بودم. تقریبا سال 91 دیگه من تصمیم گرفتم که از کار گردشگری بیام بیرون و برای همیشه این فضا رو رها بکنم و وارد یک فضای شغلی دیگه ای بشم.
خب مشخص بود که شهاب حال روز خوشی نداشته اون روزا و تصمیمی که گرفته تصمیم سختی بوده. اینکه بخوای یکی از مهمترین و جذابترین کارهایی که تو زندگیت آرزوش رو داشتی رو بذاری کنار رو دیگه هیچ وقت هم سراغش نری خیلی تصمیم سختیه. اما من همیشه اینطوری فکر میکنم که وقتی اشتیاق رسیدن به چیزی رو داری، وقتی همه زندگیت رو به یه چیزی فکر میکنی و دوست داشتی انجامش بدی، یه جایی از مسیرت در زندگی یه سری نشینه و اتفاق برات میفته که اون هدفت رو بهت یادآوری میکنه و این فرصت رو برات فراهم میکنه که بتونی اون کار رو انجام بدی. فکر میکنم این اتفاق برای شهاب هم افتاده.
تو همون زمان ها چند نفر از دوستای من که خیلی دوستای عزیز و دوست داشتنی هستن برای من، نمیذاشتن من خیلی تنها بمونم و خیلی وقتا میومدن پیشم یا منو برمیداشتن این ورون ور میبردن. یه روز اومدن و من از خونه برداشتن و بردن به یک مهمونی. با وجود تمام مخالفتی که من کردم که حال و حوصله هیچ مهمونی رو ندارم، به هر حال منو بردن توی مهمونی و اونجا با در واقع اون کسی که میزبان بود آشنا شدم، آقای حسین عبداللهی، که اون موقع حدود 44-5 تا کشور رو رفته بود و بکپکر بود، خیلی جای دنیا رو دیده بود. و این بچه ها در واقع جمع شدن خونه حسین که عکسایی که با همدیگه از سفرشون به آمریکای جنوبی داشتن رو با همدیگه به اشتراک بذارن. اینها چند ماه قبل با همدیگه یه سفر یک ماه رو رفته بودن آمریکای جنوبی و خیلی بهشون خوش گذشته بود و خیلی تجربه های جالبی داشتن و میخواستن که من رو هم بیارن تو اون فضا تا من شاید یه کمی دوباره ترغیب بشم که برگردم به فضای گردشگری و دوباره تور اجرا بکنم. اون جمع 5 نفره که اونجا بود اون رو شب به من اصرار کردن که ما یادمونه تو سفر کنیا گفتی که دوست داری ماداگاسکار رو هم ببینی. ما الان 5 نفر هستیم، همینجا بهت میگیم ما 5 تا مسافرت، تور ماداگاسکار رو برنامه ریزی کن و ما رو بردار ببر. اونجا حسین هم گفتش که شهاب این کار رو بکن، منم میشینم پیگیر پروازها میشم، ویزاشو بررسی میکنم چجوریه، تو هم یه برنامه سفر بنویس و ما این گروه رو برداریم ببریم به ماداگاسکار. خب حقیقتش اصلا از نظر شرایط روحی مناسب همچین توری نبودم. میدونستم که خیلی خیلی از نظر فکری داغونم، میدونستم که اصلا حال و حوصله آدم رو ندارم و نمیتونم تور اجرا بکنم، ولی برای اینکه دست از سرم بردارم بهشون گفتم باشه من برنامه ریزی میکنم و این تور رو اجرا میکنم. فقط برای اینکه اون شب دست از سر من بردارن من این قول رو بهشون دادم.
مثل اینکه این پیشنهاد سفر و تور که شهاب سعی کرده یه جوابی بده که از سرش باز بکنه خیلی هم دستبردار نبوده و بالاخره شهاب شروع میکنه به برنامه‌ریزی سفر و ماجراجوییش شروع میشه.
از این ماجرا یکی دو ماه گذشت و باز بچه‌ها پیگیر من شدن که خب شهاب چی شد، قرار شد برنامه بنویسی، چرا نمی‌نویسی، و هی پیگیر شدن و خب منم یه مدتی وقت گذاشتم، شروع کردم سفرنامه‌های خارجی که رفته بودن اونجا رو خوندم، چون ایرانی به اون صورت نرفته بود، یه نفر ایرانی رفته بود که با اون آدم هم ارتباط گرفتم و اونم مدت کمی در حد 5 روز بیشتر تو ماداگاسکار نمونده بود و به اون صورت جای زیادی رو ندیده بود. به هر حال سفرنامه‌ها رو خوندم، لولی پلنت رو خوندم و کلی اطلاعات درآوردم که کجاهاش جذاب هستن، چه برنامه سفری میشه ریخت و در نهایت یک برنامه سفر آماده کردم با این فکر و نیت که این برنامه رو بدم به حسین و بگم که حسین تو اینا رو وردار ببر، من اصلا نمیتونم بیام. و واقعا تصورم این بود تا اینکه تو همین روزا یه آقایی که از دوستای قدیمی من بود و ایشون خیلی آدم معروفی هم هست، آقای کیانوش مهرابی، که مربی رفتینگ و مربی درجه 1 جهانی رفتینگ هم به شمار میاد، زنگ زد به من و گفتش که شهاب تو کنیا قبلا رفتی، من یه 9-10 تا مسافر دارم، اینا رو برمیداری ببری کنیا، من خودم خیلی سرم شلوغه. منم بهش گفتم که چون اوضاع مالی خیلی خرابی هم داشتم، همجوری سریع بهش گفتم باشه میبرم و موافقت کردم که روزی $100 بگیرم، 10 روز اینا رو ببرم تور توی کنیا. گفتم خب $1000 از این اوضاع افتضاح هم بهتره. ولی فرداش که نشستم به این ماجرا فکر کردم، دیدم چرا من بهش گفتم آره، من اصلا آمادگیشو ندارم این کارو بکنم. اصلا انقدر از نظر روحی ضعیف و داغون هستم و حتی از نظر جسمی هم همینطور. یعنی 5-6 ماهی که تو خونم و هیچ در نیومدم، هیچ ورزش نکردم، خیلی از نظر فیزیکی ضعیف شدم و اصلا نمیتونم. چون میدونید یه لیدر بایستی که از نظر ذهنی و جسمی در حد اکثر آمادگی باشه تا بتونه یه تور رو اجرا بکنه. خلاصه گفتم که حالا من که به این هر حال به این آدم قول دادم، به حسین که کنیا قبلا رفته بهش زنگ بزنم بگم حسین تو این گروه رو بردار ببر دیگه. به حسین گفتم که اینجوری و حسین گفتش که اشکال نداره، بیا بریم دفتر کیانوش با هم دیگه و اونجا باهاش صحبت بکنیم. ما رفتیم دفتر اکوتور پیش آقای کیانوش مهرابی و حسین اونجا به آقای مهرابی گفتش که آقا ببین، تو حتما یه کارگزار آفریقایی داری میخواد تور رو برات اجرا بکنه. خب من برات تور رو اجرا میکنم، هر چقدر اون کارگزار آفریقایی بهت گفته من $100 زیر اون برات اجرا میکنم. خب من خودم قبلا تور کنیا برده بودم، میدونستم خیلی قیمتا فیکسه و یه ذره این حرفی که حسین میزد برام سخت بود قبولش، که مگه میشه مثلا زیر قیمت اونها یه نفر از ایران تور رو اجرا بکنه. و خلاصه حسین توافق کرد با کیانوش که اینجوری باشه. بعد به کیانوش گفتش که اگه اشکالی نداشته باشه ما هم تبلیغات بکنیم، ما هم چند نفر مسافر بگیریم، من و شهاب دوتایی با هم دیگه این تور رو اجرا میکنیم. حالا من همش داشتم تو ذهنم میگفتم که این یعنی ضرر محض، دو نفر آدم برن رو تور برای 10 نفر مسافر و تازه زیر قیمت تموم شده که آفریقایی‌ها دارن به این آدم میدن هم ما باید اجرا بکنیم. و اصلا مونده بودم که حسین داره چی کار میکنه، این چه فکری داره میکنه. به هر حال به منم گفت تو چی نگو، کارا رو بسپار به من. خلاص از اونجا اومدیم بیرون و من به حسین گفتم که حسین ببین حرفو زدی ولی من واقعا نمیتونم همچین توری رو اجرا بکنم، اصلا توان ذهنیشو ندارم. گفتش که اشکال نداره، تو همه کارو بسپر به من، تو اصلا به عنوان یه مسافر، فقط تنها چیزی که ازت میخوام اینه که تو کانتکتات زیاد، ارتباطات زیادی داری، یه تبلیغاتی بکن، یه بازاریابی بکن، یه چند نفر مسافرم تو بگیر و خودت هم بیا، من همه چیزو ارنج میکنم. خلاصه اینجوری شد که ما یه تور کنیا برگزار کردیم و بعدش به دوستای خودمون که میخواستن ماداگاسکار رو هم بیان گفتیم که بعد از اینکه تور کنیا ما تموم شد همتون بیاید ماداگاسکار و از اونجا ما به هم ملحق میشیم و با هم پرواز میکنیم ماداگاسکار و سفر ماداگاسکار رو میریم. خب سفر کنیامون خیلی خوب اجرا شد و همه کارها رو تقریبا حسین کرد و البته ضرر ندادیم، ولی یه سود حد اقلی برامون فکر میکنم یه چیزی حدود $600 مثلا تهش برای من و برای حسین دوتایی باقی موند و گفتیم که خب این نفر $600 هم میریم توی کنیا خرجش میکنیم. و من باز خیلی نگران بودم که ما قراره 2 هفته توی ماداگاسکار باشیم و $600 اصلا چیزی نیستش برای 2 هفته اونجا موندن. ولی خب به حسین اطمینان کرده بودم چون دیدم که چه جوری چونه میزنه و قیمتها رو میاره پایین و واقعا بهش اعتماد کرده بودم. در صورت من توی کنیا خیلی خیلی تو فضای روحی بدی بودم، خیلی فکرهای ناراحت کننده یک سر تو ذهنم بود، با اصلا کسی حرف نمی زدم، بیشتر یه مسافر بودم واقعا میتونم بگم. و با همین حال و وضعیت روحی هم وارد کشور ماداگاسکار شدم و خب باز همه کارا رو به حسین سپردم. حسین همه چیز رو ارنج کرد، همه برنامه ریزی ها رو کرد بر اساس اون پلنی که قبلا من در آورده بودم، کارگزار رو پیدا کرد، ماشینا رو قرارداد بس، همه کارا رو کرد، هتل ها رو گرفت و ما با این 6 نفر دوستی که داشتیم سفر 14 روزمون رو توی ماداگاسکار شروع کردیم. خب به این صورت بودش که اول که تو شهر تانا بودیم، یه شهر خیلی خنک روی منطقه مرتفع و کشور البته بسیار بسیار فقیر و مردمی که متوسط درآمد ماهانشون چیزی در حدود $3 بود. ببینید چقدر فقیرن این مردم. و خلاصه اون زمان هم این کشور خیلی فقیرتر از امروز بود، اینی که دارم میگم برای سال 92 هست. و به هر حال ما سفرمون رو شروع کردیم، بایستی که یه ماشین خیلی ون خیلی کوچیکی و محقری رو گرفتیم، سوار شدیم 7 نفری که ما رو از پایتختشون آنتاناناریوو که به مخفف بهش میگن تانا که پر از گدا و مردم فقیرم هست، برسونه به یک شهری به اسم میاندریوازو که اول رودخونه هست به اسم سیریبینا. شب رو اونجا توی هاستل خیلی در به داغونی باید میخوابیدیم و فرداش سوار قایق‌هایی میشدیم که ما رو 3 روز تمام روی رودخونه سیریبینا ببره تا برسیم به شهری به اسم بلو. خب من چون برنامه رو میدونستم چیه دیگه خیلی به چیزی فکر نمی‌کردم و همه کار رو داشت حسین انجام میداد و من اصلا توی افکار و ناراحتی ها و خاطرات بعد خودم فرو رفته بودم. و توی این رودخونه که بودیم، خیلی رودخونه فوق‌العاده زیبا بود، بسیار دست نخورده، بکر، جنگل هایی که دور بر بودن فوق‌العاده. این رودخونه از بین این روستاها و قبیله هایی میگذره که مردمش هنوز بدوی کاملا زندگی میکنن و تو این رودخونه میان لباسشون رو میشورن، خودشون رو میشورن، گاواشون رو میارن لب رودخونه. خیلی زندگیشون وابسته به آب این رودخونه است و انواع مختلفی از لمرها که از خانواده میمونا هستن رو میدیدیم که اون دور و برمون هستن، آفتاب پرستا رو میدیدیم که روی شاخه ها آویزون هستن. خیلی خیلی فضا بسیار بسیار زیبا بود و من همینجوری این طبیعت رو نگاه میکردم و غرق در افکار خودم بودم. یه شب خوابیدیم کنار رودخونه کمپ کردیم و خب من یه ذره از گروه جدا شدم و تو رویاها و افکار خودم بودم.
توی صحبتمون شهاب همینطوری که داشت داستانش رو تعریف میکرد یهو منقلب شد. خیلی طول کشید تا بتونه حرفاش رو ادامه بده. خاطره یه دختر بچه کوچیکی به ذهنش رسید و انگار اون رو برد دوباره به همون نقطه و به همون زمان و به همون حسهایی که تجربهشون کرده بود. منم راستش منقلب شدم.
روز دوم که سوار شدیم یه آبشاری رفتیم به اسم آبشار نوسینومپلا که این آبشار فوق‌العاده زیبا بود و احساس می‌کردم که وقتی زیرش هستم تمام این جسم و روح من داره شسته میشه. و کمی بعد ما توی یک قبیله وایسادیم و وایسادیم تا قایقرونای ما برامون نون بخرن، یه کمی مرغ بخرن، چون اونجا نمیتونستیم گوشت داشته باشیم، خراب میشد زیر آفتاب. ما توی قایق بدون سقفی بودیم و قایقرونامون هم پارو میزدن، 3 نفر بودن که پارو میزدن و یه دونه آشپز داشتیم، 2 نفر قایقران. و اینا بعد یه سری مواد غذایی می‌خریدن، هر جایی قبیله که وای می‌سادن مثلا یه دونه مرغ می‌خریدن، 2 مرغ می‌خریدن که غذای اون روز ما بود، یه مقدار مثلا هویج می‌خریدن، سیب زمینی می‌خریدن اینا. به هر حال تو اون قبیله وایسادیم که ما خرید بکنیم و من همونجوری شروع کردم، جدا شدم از گروه و از خودم تک و تنها می‌چرخیدم. یه دختر بچه مثلا 4-5 ساله اومد نزدیک من و انگشت منو گرفت. همینجوری من هر جا میرفتم اینم آروم بارون با من میومد و 10 دقیقه با من میچرخید و یه جایی من رفتم نزدیک این قایقرونامون که ببینم چی کار میکنن و چی میخرن و اینا، و دیگه خواستیم که بریم به سمت قایق، دختر بچه یه چیزی به زبون مالاگاسی به من گفت. خب منم نفهمیدم چی و دستم رو جدا کردم و راه دادیم به سمت قایق. تو راه از این قایقرونامون پرسیدم که این بچه به من چی گفت. برگشت گفتش که بهت گفتش که تو بابای منی. فرو ریختم. خیلی حس عجیبی. های های گریه میکردم. نشستم نوک قایق که بچه ها منو نبینن. اصلا نمیتونم توصیف کنم چه حالی داشتم. به خودم میگفتم که شاید من این 3 هفته رو سفر کردم که این لحظه اینجا بیام و این بچه اینو به من بگم. شاید اصلا قبیله من اینجاست. شاید اصلا من بعد اینجا زندگی میکردم. شاید اصلا من جام اینجا بوده. نمیدونستم، گم شده بودم تو زندگی. خیلی حس عجیب. تمام اون روز نوک قایق نشستم و به این طبیعت نگاه میکردم. پامو تو آب میزدم. تلالوی نور خورشید روی این موجای کوچیک آب نگاه میکردم و گریه میکردم. احساس میکردم که همه این اتفاقات تو زندگی من باید میافتاد تا این لحظه یک حس بسیار عمیق رو درک بکنم. شاید این بچه به خیلی آدمای دیگه ممکن بود این حرف رو بزنه و به آدم ها درکش نکنه، خب یه هر یه جمله خیلی عادی بود، ولی برای من اون لحظه یه تلنگر خیلی عمیق بود که تو زندگی دنبال چی؟ جات کجاست؟ کجا قراره باشی؟ به چی میخوای برسی؟ برای چی داری دست و پا میزنی؟ نمیدونم چقدر فکر تو اون روز تا شب به سر من زد و شب وقتی که دوباره کمپ کردیم زیر نور ماه کاملی که اون شب بود کنار رودخونه و روی شنزار کنار رودخونه کمپ زدیم، یه آتیشی بچه ها درست کردن، دوباره من از گروه جدا شدم و شروع کردم دور شدن و دور شدن و دور شدن تا اینکه اون نور آتیش بچه ها یه نقطه خیلی کوچیکی بود و دراز کشیدم رو شنا و شروع کردم به فکر کردن. نمیدونم چقدر گذشت، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، اصلا زمان از دستم رفته بود. فقط دیدم یه موقع حسین اومده پیش من و به من گفتش که رفیق پاشو دیگه. گفتم چی حسین، چی شده؟ گفت بسه دیگه، یه سال حال تو خرابه، الان وقتش که به خودت بیای. منو بغلم کرد، دستش انداخت رو شونم، گفتش که الان وقتیه که تو باید راه زندگی خودتو پیدا بکنی، بدونی چی میخوای و اون چیزی که دنبالش هستی رو بری و بهش برسی، ما هم کنارتیم، دوست داریم. احساس کردم که حسین تمام اون روز میتونست که من تو چه حالیم. اومدم پیش بچه ها و بازم در سکوت کامل نشستم و بازم فکر کردم و شاید اون شب رو مثلا نخوابیدم، ولی صبح که خورشید آروم آروم داشت میومد بالا و رنگ آسمون از سیاه شد سرمه‌ای و شد بنفش و کم کم ارغوانی، من بیدار بودم و نگاه میکردم و یه آدم دیگه شده بودم. احساس میکنم که دیگه من آدم قبل نبودم. فهمیدم که باید بگردم تو دنیا، فهمیدم که باید سفر بکنم، جای مختلف رو ببینم و یه جایی در نهایت بفهمم که آها، من متعلق به اینجا و اون جایی که احساس کردم بهش تعلق دارم دیگه بمونم. و به خودم گفتم شاید هم اصلا زندگی در همین جستجو کردن است، شاید در همین گشتن و کاویدن است، هرچند که حتی تا آخر زندگیت هم پیداش نکنی، ولی همون جستجوی خودش یک راه زندگیه. پس شروع کن، از فردا تصمیم بگیر تو زندگیت یک جستجوگر باشی. و واقعا این تصمیم رو گرفتم. وقتی اون سفر تموم شد برگشتیم ایران و من رفتم خونه حسین دوباره. بهش گفتم که دمت گرم داداش، خیلی ازت یاد گرفتم، خیلی کمکم دادی تو این سفر و من یک آدم بیعمل بودم تو این توری که برگزار شد، همه کار رو تو کردی، دمت گرم، ولی میخوام یه چیزی بهت بگم، میخوام بیشتر از اینا باهات کار بکنم، کنارت باشم و با هم سفر بکنیم و تور اجرا بکنیم و مردم رو ببریم سفر، ولی من اون آدم قبل دیگه نیستم، دیگه میتونی رو من حساب باز کنی، میتونی من اعتماد کنی و تورا رو بسپاری که من ببرم. گفت آره خیلی هم خوب، دمت هم گرم، ولی ما مثل چند تا چرخ میمونیم، چند تا چرخ دنده میمونیم که داریم با همدیگه چفت میشیم، نیاز داریم یه تایمی رو با همدیگه بگذرونیم تا روغنکاری بشیم و این دندونه هامون رو همدیگه چفت بشه. یه سال بیا همینجوری عشقی با همدیگه بریم جلو، هرچی شد شد، خیلی مالیش مهم نیست، بریم با همدیگه کار بکنیم، ببینیم با همدیگه کنار میایم یا نه. اگه کنار اومدیم بعد میشینیم یه ذره فکر میکنیم که سال بعدش رو با هم دیگه چه جوری کار میکنیم. و اینجوری بودش که شراکتی از سال 92 بین من و حسین شروع شد که تا الان که سال 99 هست ادامه پیدا کرده و خیلی خوب پیش رفته.
راستش بعد از اینکه حرفامو به اینجا رسید، منم حالم منقلب شده بود. شهابم انگار داشت یه مروری میکرد به همه ی اون روزها و لحظه هایی که گذرونده بود. دلم نیومد تا چند دقیقه حس و حالش رو خراب بکنم و گذاشتم تا خودش دوباره سر حرف رو باز بکنه. همونطور که شهاب گفت، شاید زندگی همین جستجو کردنه باشه، همین پیدا کردن خودمون توی شرایط خاص. شاید این سفر رفتن باشه که میتونه روی غبار گرفته ما رو جوری جلا بده و ما رو جوری به خودمون بشناسونه که هیچ کار دیگه ای اینطوری نمیتونه.
Bagheri. Bigger. Bigger. Bigger.
یکم که از اون خاطره گذشته حال هر دو تامون بهتر شد، شهاب دوباره رفت سراغ خاطره سفر به ماداگاسکار.
اما برمیگردم دوباره به سفر ماداگاسکارم. من از فرداش ماداگاسکار رو یه جور دیگه دیدم. واقعا محو جزء به جزء طبیعت این کشور بودم. دونه به دونه لمرهاش رو نگاه میکردم، رفتارشون رو با دقت نگاه میکردم، اصلا عاشقشون شده بودم. آفتاب پرستار رو میگرفتم، لمس میکردم. اولین درخت بابابی رو که دیدم دویدم سمتش، جوری که اصلا دمپایی‌ام از پام در اومد، دویدم سمتش و رفتم بغلش کردم. یک روبه تمام من این درخت رو بغل کرده بودم و احساس میکردم دارم باش حرف میزنم، احساس میکردم که داره بهم میگه که چند صد سال زنده است و چیا دیده. احساس میکردم که منم شدم بخشی از این طبیعت. حس عجیبی بود، تا حالا تو زندگیم همچین حسی نداشتم. شاید چند روز بعد از اون خیلی دمپایی نپوشیدم، کفش نپوشیدم، رو زمین راه میرفتم. دوست داشتم پاهام خاک رو حس بکنه، دوست داشتم ارتباط بیشتری داشته باشم. هر جای دوست داشتم میپریدم تو آب، یه رودخونه‌ای میدیدم میپریدم توش، درختی میدیدم دست میکشیدم به برگاش. اصلا دنیا برای من واقعا عوض شده بود. یادم رسیدیم به شهر بلو و قایقمون در واقع اون سه روزی که باش قرار بود گشت بزنیم تمام شد و توی روستای کوچیکی بود، خیلی همه خیابونا خاکی و بسیار فقیر. یه شب رو اونجا خوابیدیم و از اونجا به بعد سوار ماشینای آفرودی شدیم که بریم به سمت صخره‌های جینگی. خب خیلی عجیب غریبن این صخره‌های جینگی، یه رخنمون عجیب غریب زمین شناسی که طولش تقریبا حدود 80 کیلومتر 20 کیلومتر هم عرض داره. صخره‌هایی که از جنس سنگ‌های رسوبی هستن و در طی میلیون‌ها سال بارش‌هایی که اتفاق افتاده، بارش‌های اسیدی، شکل خاص تیز تیز صخره‌های خیلی متفاوتی رو درست کرده که بعضن حتی 100 120 متر هم شکاف‌های عمیقی بینشون هست، لبه‌های بسیار برنده‌ای دارن. حیات وحشی که اونجا زندگی میکنن خیلی منحصر به خودش هستن. درختایی که اونجا هست هیچ جای دیگه دنیا نیست، فقط همونجا هستن. لمورایی که زندگی میکنن، یه جور موش اونجا هست که جاینت رات بهش میگن، این موش تقریبا 1.5 برابر یه گربه است، انقدر بزرگه. سنجابایی که اونجا هستن فوق العاده دیدنی بود، یعنی اصلا محو اون طبیعته بودم. تمام وجودم چشم و گوش شده بود و داشتم فقط لذت میبردم از این طبیعت. ما دو روز تو اون منطقه بودیم و صخره‌های جینگی رو دیدیم. بعد از اونجا با ماشین‌های آفرودی که داشتیم ادامه دادیم در به سمت جنوب و اومدیم یه جایی که بهش میگفتن خیابان باباب. درخت‌های بسیار تنومند باباب اونجا بود که شاید ارتفاعشون 25 متر 30 متر بود و بسیار قطور بودن و خیلی زیبا در کنار همدیگه دو طرف این خیابونی رو که از وسطش رد می‌شد و پوشونده بودن. اصلا منظره بی نهایت زیبا بود. تو زندگیم چیزی به این قشنگی ندیده بودم. باز ادامه دادیم، رسیدیم به شهری به اسم مورونداوا که شهر ساحلی بود در کنار ساحل غربی کشور ماداگاسکار و حدود مثلا 400 کیلومتر ساحل رو ادامه میدادید اون دریا رو میخورد به کشور موزامبیک. دو روز هم کنار ساحل مورونداوا بودیم و خب توی اقیانوس شنا می‌کردیم. خیلی فضای جالبی بود برای من و از اونجا ادامه دادیم به سمت شرق کشور ماداگاسکار. دو روز تو راه بودیم تا برسیم به شرقش، به یک نشنال پارکی به اسم آنداسی برفتیم. هوای او کلاً عوض شد، یعنی ما از یک هوای گرم در واقع با اقلیم اقیانوسی که توی مورونداوا بودیم، یهو رسیدیم به یه منطقه که بسیار هوا خنک بود. شبا میرسید به 7-8 درجه سانتیگراد و روزها مثلا دما حدود 14-15 درجه بود و جنگل‌های بارانی بسیار مرطوب و تنوع گونه‌هایی که خیلی متفاوت از اون چیزی بود که ما تا به اون روز دیده بودیم تو ماداگاسکار. کلاً گونه‌های جدیدی از لمورها رو اونجا می‌دیدیم که خیلی فرق داشتن، تنوع جدیدی از آفتاب‌پرست‌ها رو می‌دیدیم، فون پرندگانش خیلی متفاوت بود و اصلا گونه‌های بسیار بسیار متفاوتی می‌دیدیم. اینو هم البته بگم که ماداگاسکار 80 میلیون سال پیش از قاره آفریقا جدا شده، یعنی زمانی که صفحه تکتونیکی هندوستان چسبیده بوده به آفریقا و اینا شروع می‌کنن از همدیگه جدا شدن، این وسط یه جزیره کوچیکی جدا می‌افته و نه میره به سمت هند نه تو آفریقا، وسط دریا رها میشه که این جزیره ماداگاسکاره. و گونه های جانوری که در اینجا باقی میمونن و تکامل پیدا میکنن خیلی از نظر خط تکاملی متفاوتن با گونه هایی که تو هندوستان شما میبینید و همچنین گونه هایی که در آفریقا هستن. کاملا اندمیک و انحصاری خودش هستن و هیچ مشابهی ندارن. و خب برای منی که محیط زیست خونده بودم، علاقه‌مند به حیات وحش بودم و اکولوژی میدونستم، این جانوران و این تنوع زیستی منحصر به فرد خیلی خیلی برام جالب بود. مثلا ما اونجا لمورهایی رو میدیدیم که بزرگترین گونه لمورهای دنیا بودن، وزنشون مثلا به حدود 12-13 کیلوگرم میرسید، از در واقع همین خانواده نزدیک به میمون‌ها هستن. و یا میمونای لمورهای شب فعالش رو میدیدیم که به اندازه یه کف دستن، اینقدر کوچیک، شاید سایز مثلا یه موش خیلی کوچیک جسه بودن، ولی خب میمون بودن، خیلی دیدنی بودن. و یا مثلا یادم توی یکی از گشتام اومد یه دونه مار بوا دیدم که زیر تنه درختی بود، سریع رفتم این مار بوا رو برداشتم از زیر درخت آوردم و اون راهنمای محلی تا این صحنه رو دید پا گذاشت به فرار در رفت. و خب چون من میدونستم که بوها خطرناک نیستن و سمی نیستن، خب ترسی هم ازش نداشتم و برش داشتم و با بچه‌ها نگاش کردیم و اینا، ولی خب محلی‌ها خیلی از مارها میترسیدن. خیلی تجربه جالبی بود اونجا. و در نهایت بعد از دو روز هم که تو پارک ملی آنداسیبه بودیم، دوباره برگشتیم به تانا که پایتختشون بود. من این دفعه تانا رو یه جور دیگه واقعا نگاه می‌کردم. تا قبل ازش بدم میومد، به عنوان شهری که خیلی فقیره، مردم بدبختی دارن، بوی خیلی بد ادرار همه جا شهر پیچیده، ولی از اونجا بعد نگاهم یه جور دیگه شده بود بهش. میگفتم که ببین این مردم دارن تو این شرایط زندگی میکنن و تو فقر مطلق هستن، بعد تو برای چی نگرانی؟ بعد برای چی ناراحتی؟ در بدترین شرایط زندگیت هم زندگیت از اینا بهتره، پس غم چی رو داری میخوری؟ غصه چی رو داری میخوری؟ یه ذره رها باش از این مادیات، از این. خب من مثلا ناراحت بودم که چرا شرکتمو از دست دادم، سهامم رو مفت دادم رفت، مؤسسه آموزشیمو از دست دادم، خیلی این چیزا تو اون مدت منو اذیت میکرد. و واقعا اونجا همه این افکار ناراحت کننده رو از ذهنم پاک کردم، ریختم دور و گفتم که در سخت‌ترین شرایط زندگیتم مطمئن باش که از این آدمایی که اینجا هستن خیلی خوشبخت‌تر و راحت‌تر زندگی کردی.
شهاب آخرای صحبتامو درباره تأثیر ماداگاسکار برام گفت. تأثیری که اون رو توی مسیر زندگیش که توی مقطعی بالا و پایینای زیادی داشته به ثبات رسونده. انگار سفر برای شهاب چراغی فقط سفر نبوده، معلمی بوده برای درس زندگیش.
در کل اون سفر خیلی تأثیر عمیقی روی من گذاشت. من میتونم بگم یکی از نقطه عطف‌های زندگی من سفر ماداگاسکار بود. و بعد از اون البته من بارها و بارها به ماداگاسکار سفر کردم و تورهای متعددی رو اونجا بردم و تلاش کردم که اون حسی که من از این کشور گرفتم و از این مردم گرفتم رو بتونم به هم سفرهای خودم هم منتقل بکنم. و خیلی جالبه بهتون بگم که این اتفاقی که برای من افتاد که بچه اومد به انگشت من رو گرفت، سالهای بعد هر بار که تور اجرا کردم برای یکی از مسافرهای من هم افتاد. ظاهرا تو اون روستا و یاد داده بودن پدر مادرها به بچه هاشون که برید دست توریستا رو بگیرید و اینو بگید که شاید بهتون یه آب نباتی بدن، شکلاتی بدن، یه پولی ازشون بگیرید. و بعدها فهمیدم که این یک داستان تکراری هست، ولی اون لحظه باید این تلنگر رو به من میزد تا من به فکر فرو برم، تعمقی تو زندگیم بکنم. و خب خیلی خیلی به جا بود این اتفاق. امیدوارم که این داستان و این روایت برای شما هم جذاب بوده باشه و ازش لذت برده باشید.
بالاخره صحبتم با شهاب به آخرش رسید. هر کدوم از ما هم سفری طولانی داریم، اما نشونه ها و تأثیرای این در سفر بودن ها رو نباید هیچ وقت نادیده بگیریم و از دستشون بدیم. انگار این سفره که ما رو به آدم های بهتری تبدیل میکنه و نسخه بهتری از ما رو ارائه میکنه. چیزی که شنیدید قسمت پنجم پادکست رادیو ماجرا بود. رادیو ماجرا پادکستیه که از دل داستان‌ها و ماجراهای لستکن بیرون میاد و با حمایت این مجموعه من احسان طریقت روایت‌های هیجان‌انگیزی از سفر رو براتون تعریف می‌کنم.